بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 365، سطر 12، تتمیم و تحصیل النزاع بین الحکما و الاشاعره فی اثبات العلل و القایات للاشیاء و عدمه. قبل از اینکه من وارد این قسمت بشم، آخرین مطلبی که در عبارت دیروز داشتیم یه توضیح مختصری عرض میکنم. شاید این توضیح هم تکرار باشه، اصل مطلب رو گفتم قبلا. خواجه از اشاعره نقل کرد که اینها معتقدند که فعل خداوند متصف به حسن قبح نیست، یعنی اینطور نیست که خدا فعل حسن رو انجام دهد فعل قبیح رو ترک کنه. اونی که خدا انجام میده میشه حسن، اونی که ترک میکنه میشه قبیح. اینطور نیست که یه فعلی حسن باشه خدا بره انتخابش کنه، فعلی قبیح باشه ترکش کنه. یعنی خدا تابع حسن این فعل نیست و تابع قبح اون فعل هم نیست، بلکه خودش حسن دهنده به فعل و قبح دهنده به فعله. یه مطلبشون. یه مطلب دیگه این که خداوند در فعلش غرضی رو تعقیب نمی کنه، غرضی برای فعلش نیست. نه تنها خودش غرضی رو تعقیب نمی کنه تا استفاده ببره، اصلا غرضی هم که مربوطی به این فعل باشه نداره. یعنی اینطور نیست که انسان را برای مثلا کمال آفریده باشه، بلکه انسان را آفریده، نه که برای کمال آفریده. دلیلشون هم اینه که اگر خداوند انسان را برای کمال بیافرینه و غرضش از خلق انسان کمال باشه، این انسان قبل از کمال اعدام نمی کنه، ولی لازم میاد خودش غرض خودش را تفرید کنه. بله، یه بار انسان همه امکانات بهش داده میشه ولی غرض رو تفرید میکنه، خب اون مربوط به خود انسانه. اما یه بار خدا این آدم رو میمیرونه، غرض رو در اینجا خدا داره تفرید میکنه. اگر غرضی باشد قبل از اینکه این انسان به اون غرض برسد، اگر بمیرد، خداوند غرض خودش رو تفرید کرده. و چون تفرید غرض خوب نیست، پس باید بگیم خداوند اصلا اینجا غرض نداشته که بعد غرضش رو تفرید کرده باشه. این حرفشون آخرش این بود دیگه، که میگفتن خداوند قبل از استکمال اعدام میکند این انسان رو. اگر استکمال این انسان غرض خداوند بود، یعنی غرض مترتب بر فعل، نه که خداوند استفاده کنه، خدا استفاده نمی‌کرد، ولی همین عبد می‌خواست استفاده کنه، خداوند یک غرضی در خلق این عبد داشت که این عبد به اون غرض برسه. اگر این هم بود، خدا قبل از رسیدن این عبد حلاش نمی‌کرد، اعدام نمی‌کرد، ولی لازم بود خودش غرض خودش رو تفرید کنه. و چون تفرید غرض کار خوبی نیست، پس باید بگیم خدا تفرید غرض نکرده، یعنی اصلا غرض نداشته. این بیان اینها بود. مرحوم سبزایی دو جواب داد. یه جواب این که یه غرض مطلقی هست که همه موجودات به اون غرض منتهی میشن، چه موجوداتی که قبل از استکمال بمیرند، چه موجوداتی که حین استکمال بمیرند، چه اونه که بعد از کمال بمیرند. این غرض آن برای همه هست، غرض مطلق. غرض مطلق اینه که همه به خدا برسن. خب همه به خدا میرسن، اونی که قبل از استکمال میبیره، اونی که این استکمال، اونی که بعد از کمال، همشون به خدا میرسن. پس غرض فوت نمیشه. یه غرض خاصی هم داریم و اون اینه که هر انسانی به کمال خودش برسه. حالا به خدا برسد اون غرض مطلق بود. یه غرض خاص هم داریم، هر انسانی به کمال خودش برسه. مرحوم سبزوری گفت هر انسانی به کمال خودش میرسه، حتی اونی که در حسن جوانی میمیره، کمال اون همون بوده. کمال یه آدم پیر همون وقتیست که در پیری بهش رسیده. هر کسی رو خدا برای یک کمال خاص آفریده و به اون کمال هم رسیده. حالا مقایسه نکنید کمال اون بیشتره یا کمال این بیشتره، بعضی کمالشون کمتره بعضی کمالشون بیشتره، ولی هر کس به کمال خودش رسیده. پس بنابراین این که اشعاری میگه خداوند غرضی ندارد، زیرا اگر غرض داشت برای در کسانی که اعدامشون میکرد تفویض غرض کرده بود، حرف باطلیه. خدا هیچ تفویض غرض نکرده، غرض مطلقا به این آدمی که مرده داده شده، غرض خاص خودشون به خودش داده شده. پس همه انسان های همه موجودات برای غرض آفریده شدن و به اون غرض هم واصل خواهند شد، چه غرض مطلق چه غرض غیر مطلق. این مطلبی است که در پایان درس دیروز داشتیم و ظاهرا من مطلبش رو گفتم، حالا شاید خود توضیح بیشتر داده شد بهتر گفته شد، ولی در اصل اصل مطلب دیروز گفتم. حالا تتمیمون و تحصیلون،
این هم مرد خاص به حسب استعداد هر موجود،
بله؟
یعنی رسیدن به مرد خاص به حسب استعداد هر موجود،
بله، رسیدن به غرض خاص به قول شما به حسب استعداد هر موجودیه و هر موجودی با اون استعدادی که داره به غرض خاصش میرسه. این چنین نیست خداوند قبل از رسیدن به غرض خاص معدومش کنه. حالا در این تطمیم و تحصیل دو تا بحثیشون مطرح میکنه در همه قسمت اولش. یکی این که حکما با اشعاره چه اختلافی دارند، دوم این که حکما با معتزله چه اختلافی دارند. این رو صدر رو داره مطرح میکنه، چون در کلام خواجه در پایان کلامش دقت کردید بحثش در معتزله و اشعاره تنها نبود، بحث حکما رو خواجه مطرح کرد. گفت فخر رازی حرف حکما رو نفهمیده، در غیر جایش استفاده کرده، لذا صدر رو به دنبال حرف خواجه مطلبی رو میاره که هم حرف خواجه روشن‌تر بشه، هم جوابی که از فخر لازمه داده بشه جواب کاملی باشه. لذا تعبیرم میکنه به تتمیم و تحصیلون، یعنی هم میخواد حرف خواجه رو تبیین کنه هم اشکال بر فخر رو تکمیل کنه. لذا وارد این بحث میشه، در ابتدا وارد این بحث میشه که حکیم با اشعری اختلاف داره، همچنین حکیم با معتزله اختلاف داره، اختلافاشون رو بیان میکنه. بعد از اینکه اختلاف ها بیان شد وارد بحث بعدی میشه که میگه وعلم ان العلت الغایه، که بعید میدونم امروز اونجا برسیم. اما اختلافی که بین حکیم و اشعری هست، اشاعره علت رو انکار میکنند. آیا منظور صدرا علت فاعلی یا علت غایی؟ کدام انکار میکنند؟ علت غایی رو در خدا انکار میکنند، قبول ندارن خدا فعلی رو انجام بده برای رسیدن به غایت. پس علت غایی در خدا انکار میشه. علت فاعلی رو در خلق انکار میکنند، هیچ خلقی از خلائق رو فاعل نمیدونند، میگن خدا کار انجام میده، منتها چون خلق در حینی که خدا میخواد کار انجام بده اراده کرده، خلق فکر میکنه خودش کار انجام داده. خلق تصمیم میگیره مثلا آتش روشن کنه، خدا هم در همون وقت آتش روشن میکنه، خلق خیال میکنه خودش کرده. پس اصلا خلق علت هیچی نیست، همه کار خداست. ما معتقدیم همه کار خداست، ولی اجازه داده که این کار از دست من جاری بشه، به من گفته تو مخلوق منی این کار انجام بده، کار به من نسبت داده میشه از بابی که مجرای کارم و فاعل کارم، به خدا نسبت داده میشه از این که از جهت این که منو آفریده و منو اجازه داده که اون کار انجام بده. این نظر حکیمه، ولی متصل اشعری اینطوری میگه کار خدا انجام میده، ولی از دست تو ظاهر میشه تو خیال میکنی تو کردی، تو فقط مجرایی، فاعل نیستی. ما میگیم هم مجرایی من فاعلی، اما اون میگه فقط تو مجرایی فاعل نیستی. پس توجه شدید علت فاعلی رو در خلاق انکار میکنه، خدا رو علت فاعلی میدونه، خلاق علت فاعلی نمیدونه. اما علت غایی در خدا منکره، برای خدا غایتی قائل نیست که خدا یه غایتی رو در نظر بگیره و فعل انجام بده تا به اون غایت برسه، اینو قبول نمیکنه. اما در انسان ها چی؟ در انسان ها علت غایی رو قبول میکنی یا نه؟ خوب دقت کنید، علت غایی تصورش یعنی غایت، علت غایی اشتباه گفتم، تصور غایت میشه علت غایی. برای اینکه من فاعل رو تحریک کنه به سمت فعل، تا بعد از اینکه فعل انجام دادم غایت مترتب بشه، من غایت رو تصور میکنم، این تصور رو من تحریک میکنه، این تصور غایت میشه علت غایی. خود غایت در وجود خارجی میشه غایت، یعنی فعل رو من انجام میدم با تحریکی که از این تصور آمده، بعد از اینکه فعل انجام شد غایت بر فعل من مترتب میشه، پس اون تصور من میشه علت غایی، وجود خارجی غایت هم میشه غایت. آیا من علت غایی دارم یا نه؟ خب منو این اشری فاعل نمیدونه، بنابراین اگر من تصور غایتم بکنم تحریکم بشم نتیجه ای نداره. حالا تحریک شدم، کاری که نمیشه من چون بدم، کار خدا داره انجام میده. پس علت غایی هم برای من منکره، برای خدا منکره، برای من هم منکره. غایت ممکنه بگم مثلا این فعل انجام شد غایتم برش مترتب شد، فایده برش مترتب شد، ولی اینکه من علت غایی دارم اینم باید منکر باشه، چون من علت فاعلی که نمیدونه و علت غایی محرک علت فاعلی است. اگر من علت فاعلی نباشم علت غایی هم ندارم. پس بنابراین توجه کن، در مورد ما خلائق اشری منکر هر علتی است، نه علت فاعلی داریم نه علت غایی. علت مادی و سوری هم اون حساب دیگه داره، اونو حالا اگر جسم از ماده و صورت مرکب بدونه علت مادی و سوری رو قبول داره، اگر جسم از اجزا سقال مرکب بدونه که مرکب میدونه علت مادی و سوری هم قبول نداره. حالا اون اصلا فعلا مورد بحث ما نیست که اون علت مادی و سوری رو قبول داره یا نه، اون چون مورد بحث ما علت فاعلی و غاییه که توجه این در خلق قبول نداره، اما در خالق علت فاعلی بودن خالق قبول داره، علت غایی رو قبول نداره. صدر می فهمد حرف این اشعری اصلا قابل توجه نیست، چون علت فاعلی رو در کل جهان منکر میشه، این معلوم حرف باطلیه. در مورد علت غایی، اگر علت غایی خدا رو نفی کند، به این صورت نفی کند که خداوند غایتی زائد بر ذاتش ندارد، اگه اینو بگه ما قبول میکنیم، اما اگه مطلقا بخواد علت غایی رو قطع در مورد خداوند نفی کنه، حتی خود ذات خدا را غایت افعالش قرار نده، باز با حرفشو باور نمیکنیم. پس روشن شد اشعری چی میگه. اما فیلسوف در وقتی که بحث معتزله رو مطرح میکنه نظر فیلسوف بیان میکنه، فعلا نظر اشعری گفته شد، اشعری علت فاعلی رو قبول نداره، علت غایی رو در خلایق هم بی ثمر میدونه. ممکنه من یک فکری بکنم یه حرکتی برام حاصل بشه یا فکر یا تحریف بشم، اما اینا همه ظاهر قضیه است. تو علت فاعلی نیستی پس علت غایی هم نداری، این حرف اشعری در مورد ما. در مورد خدا، خدا رو علت فاعلی میدونه، اما علت غایی بر خدا قائل نیست. صدر میگه اگر مطلقا علت غایی رو قطع کنه بر خدا نفی کنه، چه حرف باطلیه، چه خدا علت غاییش خودشه، غایتش خودشه، اما اگه بخواد غایت زائد بر ذات رو خدا نفی کنه حرفش درست،
علت هم نیست در غایی
علت نیست، قایت دیگه. حالا علت هم اسمشو بذارید ابی نداره. علت این که خدا کار میکنه چیز خودشه، چون جواده، چون فیاضه، چون ذاتش اینطوره. علت هم بگید ابی نداره، هم بگید علت قاییه، ذات خودش علت قایی سر خودش، هم بگید که ذات خودش منتهای فعله، که این فعل بالاخره باید به ذات او منتهی بشه. ولی اگر بخواد زاهد بر ذات علتی برای خدا قائل بشید، خب بله، حرف اگر اشعری بخواد این علت زاهد بر ذات رو نفی کنه، ما حرفش قبول میکنیم. ولی اگر بخواد مطلقا علت قایی رو یا قایت رو در خدا نفی کنه، قبول نمیکنیم. خب نظر اشعری معلوم شد، حالا نظر حکیم معتزله هم باید برسیم بیان کنیم. من عبارت رو بخونم، صفحه 365 سطح 12، تتمیمون و تحصیلون. هم میخوام مطلب خواجه رو تکمیل کنیم، هم میخوام تحصیل، یعنی یه مطلب که علمیه بیان کنیم. تحصیل یعنی بیان مطلب علمی و استدلالی، یعنی یه چیزایی هم میخوام بگیم که خواجه نگفت، هم داریم حرف ایشون رو تکمیل میکنیم، هم یه چیزایی میگیم که ایشون نگفته. ان نزاع بین الحکما و الاشاعره، این مبتدا، فی اثبات العلل و القایات للاشیاء، این خبر و عدمه مطر بر اثباته. فی اثبات العلل و عدم اثبات، اثبات علل مال حکماست، عدم اثبات مال اشعار است. لفونش مرتبه. نزاع بین حکما و اشعاره در این دو چیزه، اثبات علل و قایات لل اشیا که این رو حکما قبول دارن، و عدم این اثبات که مال اشعار است. فکل فعل و حرکت له قایت و سبب عند الحکما، حکما هر فعل و حرکت رو دارای قایت و سبب میدونن. حالا مراد از سبب در این عبارت صدرا میتونه همون تکرار قایت باشه که سبب عطف تفسیر بشه بر قایت، میتونه اسم مراد سبب فاعلی باشه که اشاره کردم حکما سبب فاعلی هم قبول دارن، سبب قایی هم قبول دارن. پس سبب رو در اینجا میتونید اشاره بگیریم به سبب فاعلی، در این صورت عطف سبب بر قایت دیگه عطف تفسیر نمیشه. میتونید سبب رو عبارت از سبب قایی بگیرید که عطف سبب بر قایت در این صورت عطف تفسیر میشه. و لیسه که از آلگنده ها آلای ها آلای اشواره بیش اشواره این تونست لنه هم یونکرون هم علت و معلول رو، اصل علت و معلول رو در خلق منکرند، چه علت قایی چه علت فایلی. بعد و یونکرون الایجاب الاستلزام، ایجاب استلزام قبول ندارند. ایجاب استلزام یعنی چی؟ نمیخواد بگه فایل موجب میشه. دقت کن چی دارم عرض میکنم، ایجاب نه یعنی فاعل موجب میشه، حالا چه فاعل خدا باشه چه خلق باشه. استلزام هم به این معنی نیست، ایجاب یعنی واجب کردن فعل، استلزام یعنی لازم قرار دادن فعل. استلزام باب استفاله، یعنی طلب لزومه. حالا من دارم میگم لازم قرار دادن، یعنی فاعل چه خدا باشد چه خلق باشد، فعلشو واجب نمی کنه، فعلشو لازم نمی کنه. فعل مقدورش هست ولی ممکنه صدوره، تا آخر هم ممکنه صدوره، هیچ وقت واجب صدور نمیشه. قاعده اشی ما لم یجب لم یوجد رو قبول نمی کنه، معتقده که فاعل فقط قدرت داره فعل انجام بده، تا آخر هم این قدرتش ممکنه و با امکان کار انجام میده، نه با وجوب. فعل واجب نشده بلکه فعل تا آخر ممکنه، این شخص میتونه انجامش بده میتونه ترکش کنه. منتها خب وقتی که خلق و فاعل نمیدونه دیگه نمیگه خلق میتونه انجام بده میتونه انجام نده، خالق رو میگه، میگه خالق هم فاعل همه کارا خداست، هیچ کاری هم خدا واجب نمیکنه بر خودش، تا اون آخر میتونه ترک کنه میتونه انجام بده. فعل تا اون آخر برای خدا ممکنه، استلزام هم نیست، یعنی هیچ وقت اینطور نیست که خدا این فعل لازم کنه، بلکه فعل تا اون آخر ممکنه. مرحوم صدر رو میفهمد چرا معشاده این چنین حکم کردن، چرا سعی کردن اون فعل صادر شونده از این فاعل رو تا آخر ممکن قرار بدن. میفهمد علتش اینه که قدرت رو اونطور معنا کردن، صحت الفعل و ترک. صحت یعنی امکان، قدرت رو معنی صحت الفعل و ترک گرفتن. صحت الفعل و ترک یعنی امکان، دیگه اجازه وجود ندادند و ما تفسیرشون در قدرت تفسیر باطلی دونستیم. ولی خب الان اونا این تفسیر رو کردن، به خاطر اون تفسیر این نتیجه رو گرفتند. و ینکرون الایجاب و الاستلزام فی الفاعل، ایجاب و استلزام قبول نکردن، یعنی اجازه نمیدن که فاعلی فعلش رو واجب کند و لازم قرار دهد. مطلقا، مطلقا چی؟ یعنی سبا اون کان اون فاعل واجب الوجود یا غیر واجب الوجود، هم در واجب الوجود هم در غیر واجب الوجود ادعا کردن که فاعل فعلش رو واجب نمی کنه. و ذالک، چرا اجازه ندادن که فاعل فعلش رو واجب کنه؟ لاثباتهم القدرت بالمعنى المذکور، چون قدرت به معنی مذکور گرفتن. معنی مذکور یعنی اون معنی که در اول بحث قدرت ذکر کردیم. ما گفتیم قدرت به معنای اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل، ولی اونا گفتن قدرت به معنی صحت الفعل و ترکه. این تفسیر باعث شد که این چنین قانونی رو جعل کنن که فاعل ایجاب رو یا وجوب رو به فعلش نمیده. لاثبات من قدرت به معنی مذکور من غیر مرجح و دائن، در قدرت معنای مذکور است، مرجح و دائن هم نیست. فهم به هازل مذهب المشهور انهم ابعد و خلق الله ان منهج الحکمت و المعرفت، اینا با این مذهبی که ازشون مشهور شده، یعنی حالا محتمل هم است که واقعا نظرشون این نبوده ولی ازشون مشهوره، بله، به این مذهب ابعد و خلق الله ان منهج الحکمت، از حکمت دورند و به خاطر همین هم با حکیم مخالفه. ول معرفه، یعنی نه فقط با حکما مخالف باشن، از معرفت هم دورن، یعنی حرفشون هم باطله، درست مطلب رو نشناختند. الا این که مراد شیخشون استادشون ابوالحسن اشعری است و متقدمی همون گروهی که در قبل داشتن، مرادشون چه دیگر باشد. اگه مرادشون چیزی دیگری باشد غیر از اونی که مشهور شده، ما ممکن حرفشون رو بپذیریم، اما اون که ازشون مشهور شده باطله. اون شیء دیگری که اگر بگویند پذیرفته می شود چیست؟ نفی اللمیت زائدت علا ذاتهی انهو، علا ذاتهی متعلق به زائد است، انهو متعلق به نفیه. اون شیء دیگری که ما می پذیریم اینه که بگویند لمیت زائده، لمیت یعنی قایت، قایت زائده بر ذات خدا انه نفی می شود، نفی می شود انه یعنی از خدا، از خداوند لمیت زائده بر ذاتش نفی می شه، و الا لمیت برای کار خدا هست، لمیت خود ذاتشه، لمیت زائده بر ذات نداره. فی فعل مطلق، در فعل مطلقش، یعنی در فعل مطلق وقتی لمیت حذف بشه در فعل خاص هم حذف میشه دیگه. وقتی خدا در مطلق فعلش یا به تعبیرشون در فعل مطلقش هیچ لمیتی جز ذاتش ندارد، در افعال خاص هم خلق انسان، خلق درخت، خلق حجر، اینا هم لمیتی جز ذاتش ندارد. اگه این حرفو بزنن حرفشون رو ما میپذیریم، اما اگه بخوان نفی کنن اصل علیت رو، اصل لمیت رو در مورد فعل مطلق خدا، اینو قبول نمی کنیم، زیرا خداوند قایت برای فعلش دارد و اون قایت ذات خودشه. خب تا اینجا نزاع بین اشعری و حکیم بیان شد، اما نزاع بین حکیم و معتزله، ببینیم حکیم چی میگه، معتزله چی میگه. هر دوشون، یعنی هم حکیم و معتزله، در مورد خداوند قایته که خود ذاتوشه قبول دارند. همه حرفشون در قایت زایده بر ذات. آیا خداوند قایتی زایده بر ذاتش دارد یا نه؟ حکیم میگه نداره، قایتی زایده بر ذاتش نداره. این فوایدی که میبینید بر فعل خدا مترتب میشند، اینها غرض نیستند. اینا خدا طوری آفریده اشیا رو که به این فواید منتهی بشند، ولی نه اینکه حالا خود خدا غرضی داشته باشه. خود خدا غرضی نداره. پس خدا موجودات را آفرید، این افعال خاص را انجام داد، یا بگید مطلق فعل را انجام داد. برای چی؟ برای ذات خودش. خارج از ذات چی؟ میفهمن نه. حکیم میگه برای خارج از ذاتش هیچ کار نکرد، ولی فوایدی بر این افعال مترتب میشند. اون فواید غرض خدا نیستند. ما ینتهی الیه الفعل هستند، اما ما لعجله الفعل نیستند. دقتون چی عرض میکنه؟ ما ینتهی الفعل و الیه هستند، ما لعجله الفعل نیستند. یعنی فعلی که خدا انجام داده منتهی به این فایده میشه، ولی خداوند این فعل رو به خاطر این فایده انجام نداده، بلکه این فعل رو به خاطر ذات خودش انجام داده. این حرف حکیمه. حکیم نفی غرض زایده بر ذات میکند، نفی فایده نمیکنه، نفی غرض زایده بر ذات میکنه. ولی معتزله میگه که خداوند غرض زایده بر ذات دارد، اما این غرض رو به خاطر فعلش دارد نه به خاطر خودش. یعنی کار رو به خاطر غرض انجام داده، اما غرضی که به فعل برمیگرده و فعل رو کامل میکنه، نه غرضی که به خدا برگرده و خدا رو کامل کنه. دیگه روشن چی دارم عرض میکنم؟ پس معتزله قائل به غرض هست، غرض زاده بر ذات، منتها غرض رو به خدا ارجاع نمیده، به خلق ارجاع میده. حکما اصلا قائل به غرض نیستند، قائل به فایده هستن، قائل به غرض نیستن. خدا غرضی رو تغییر نمیکنه، نه برای خودش نه برای خلق، ولی اینطور است که فعلش منتهی به فایده میشه. پس فرق شد بین معتزله و حکیم، یه فرق ظریف. حالا من عبارتو بخونم. و اما نظام نوشما با معتزله، فهنم او فی نفی الغایت زایدت عن ذاتهی. نزا در این نفیه، قایته که عین ذات باشه هیچ کدومشون نفی نمی کنند. قایته عین ذات رو هر دوشون قبول دارن، هم حکیم هم معتزله. اختلافشون در قایته زاده بر ذاته، که حکیم نفی میکنه، معتزله اثبات میکنه. فإنما هو بین نزا این دوتا در نفی قایت زائده از زائده، بله نفی قایت زائده است ان ذاتی، ان ذات متعلق به نفیه. قایت زائده رو از ذات خدا نفی میکنن، قایت زائده در فعل مطلق خدا، در فعل خدا اون فعل مطلقش. کی نفی میکنه؟ حکیم. و اثبات ها فیه، کی اثبات میکنه؟ معتزله. اختلافشون در اینجاست، قایت زائده رو در فعل مطلق خداوند، در فعلی که فعل مطلقه، حکیم از ذات خدا نفی میکنه، و اثبات این قایت در فعل مطلق که معتزله انجام میده، که توضیحش عرض کردن. فإن الحکما ذهبوا به اینکه فعل خدا مطلقه، لا یکون لقرزن سباهو، قرزی که خود ذات باشه دارد ولی قرز خارج از ذات نداره، قرز زاده بر ذات نداره. ولو قایت برش مترتب میشه، فایده مترتب میشه، ولی اون قایت و اینها قرض نیستند. همونطور که عرض کردم ما ینته الفعل الی هستند، ما لعجل الفعل نیستند. فإن الحکما ذهبوا به اینکه فعل خداوند مطلقا لا یکون لغرض سباه، سباه خود خدا. اون قرضی که غیر خدا سیست من ایصال خیرن به ممکنن او نفع و سبب و غیر ذلک. خدا مثلا قرض داشته باشه که خیری به یکی از موجودات ممکن برسونه، نفعی برسونه، سبب برسونه، اینها نیست. اینا ممکن به اینا میرسه، ولی خدا غرضی نداره که با این غرض ممکنه خلق کرده باشه. خدا غرضی ذاتشه، با غرضی که عبارت از ذاته داره خلق میکنه و خلقم به سمت این خیر و نفع و ثواب میره. خیر و نفع و اینام با هم فرق دارند و خیر اهمه، نفع عبارت از اونی که خیری که مطلوب باشه. سباب هم که روشنه دیگه، فقط مخصوص عباده. خیر مطلق نسبت به هر فعلی، نفع هم عبارت از خیریست که مطلوب باشه، سباب هم مربوط به انسانه. اینا با هم فرق دارن، ولی در هر صورت هیچ کدوم از اینا غرض نیستند که خب اینا بار میشن بر افعال، ولی اینطور نیست که خدا به خاطر اینها این افعال انجام داده باشه. لیکن یترتب بر افعال خداوند هذه الغایات و الاغراض. این غایات مترتب بر فعل میشن، ولی خدا این غایات رو تعقیب نمیکنه، نه برای خودش تعقیب میکنه نه برای خلق تعقیب میکنه. یعنی به صورت غرض نیست، لعجل الفعل نیستن اینها، بلکه ماینتها الفعل و اله هستن. تا اینجا قول حکیم بود، ولی معتزله اثبتوا لفعله الغرض العائد للعباد، برای فعل خدا قرضی که عود کند الالعباد قائلند. یعنی معتقدن خدا قرض داره، ولی قرضی که به خودش عاید بشه نداره، قرضی داره که عاید به خلق بشه. یعنی این فایده از اول در نظر گرفته، منتها نگفته فایده که خودم ببرم، گفته فایده که خلقم ببره. ما معتقدیم، یعنی حکیم معتقده، که خداوند حتی اینم نگفته. خداوند به خاطر ذاتش این خلق آفرید، بعدم فایده برای این خلق مترتب شد. اما اینکه خداوند به خاطر این فایده خلق و آفریده باشه، نه، خداوند به خاطر خودش، یعنی چون ذاتش جواد بود، ذاتش فیاض بود، این خلق و آفرید، نه به خاطر اینکه این خلق به یه جایی برسه. بله، این خلق هم وقتی آفریده میشه به یه جایی خواهد رسید، چون خدا اینجوری قرار داده شد برسه به جایی. یعنی خداوند خلق این چنینی آفرید، نه خلقی آفرید برای این چنین، برای درست نیست، نه آفرید برای اینکه این خلق به اینجا برسه. خلق این چنین آفرید چون ذاتش اختصا میشه، خلقی آفرید که منتهی به فایده بشه، نه آفرید تا منتهی به فایده بشه. خلق منتهی به فایده را آفرید به خاطر اینکه خود ذاتش اقتضا آفرینش میکرد. دقت کنید، این دوتا با هم یه خود فرق دارند، فرق ظاهرشون خیلی فرق کوتاهی، ولی فرق خیلی بلندیه. خداوند خلق رو نیافرید برای این که به این فایده برسد، بلکه خلقی را که به فایده میرسد به خاطر اقتضای ذاتش آفرید. چون ذاتش اقتضا میکرد، خلقی آفرید که به فایده منتهی شود، نه خلق آفرید به خاطر این که به فایده منتهی شود. این دوتا با هم فرق دادند، فرقشون هم از شدن ظریفه.
حرف حکمه با حرف اشاره فقط در تعریف در تعبیر اختلاف دارم. اون میگه غرب داره، این میگه غرب نداره.
اینه که من الان گفتم مال حکیم بوده، مال معتزله نیست. معتزله میگه خداوند خلق و آفرید، معتزله میگه خداوند خلق و آفرید به خاطر این که به فایده برسه. حکیم میگه خداوند خلقی را که به فایده میرسید به خاطر اقتضای ذات خودش آفرید، نه آفرید بر این که به فایده برسه. اینو معتزله میگه. معتزله میگه خدا خلق و آفرید تا به این فایده دسترسی پیدا کند، یعنی خلق به این فایده دسترسی پیدا کنه. حکیم میگه خداوند خلقی را که بهش وسایل رسیدن به فایده داد، آفرید به خاطر اینکه ذاتش اقتضا کرد که چنین خلقی بیافرینه، نه اینکه آفرید تا این خلق به فایده برسه. خلق این چنین آفرید که به فایده میرسید، ولی ذاتش اقتضا کرد که چنین خلقی بیافرینه. پس روشنه معتزله حرفش فرق میکنه با حکیم. معتزله میگه خداوند خلقی را آفرید تا این خلق به این فایده برسه. حکیم میگه خداوند خلقی را که به این فایده میرسید آفرید به خاطر اینکه ذات خودش اقتضا میکرد چه این خلقی بیافریند. این دوتا رو دقت کنید فرق دارن با هم. پس حرف معتزله با حکیم فرق داره. بل معتزله است و طول فعل خدا قرضی که عایده به عباد بشه، اما افعال خاصه اشاعره برای افعال خاصه علیتی قائل نشدن، یعنی انسان رو یا موجودات دیگر رو فاعل فعلی قرار ندادند. ولی معتزله قائل به علیت هست، میگه من وقتی این آتش رو روشن میکنم من روشن میکنم، خدا روشن نمیکنه من روشن میکنم. اون چه داره مثلا فرض کن اون حیوانی که میره شکار میکنه، این حیوان داره شکار میکنه، همه علت رو قائله، یعنی میگه این من علتم برای این کار، اون یکی علته برای اون کار، این رو هم قبول داره، غرض رو هم قبول داره، معتزله غرض رو هم قبول داره، میگه یه غرض این منو تحریک کرد به سمت این کار. بعد هر همه فاعل ها رو هم مستکمل میدونه، فاعل های غیر خدا رو ها، فاعل های غیر خدا رو هم برای مستکمل میدونه. منتها میگه کمالی که به فاعل ملحق میشه دو جوره، یکی لحوقش لحوق زمانیه، یکی هم لحوقش لحوق خارج از زمانه. مثلا ما که موجود مادیم کاری انجام میدیم، یه فایدهی به ما ملحق میشه، یه کمالی به ما ملحق میشه، ما میشون مستکمل به خاطر این فعلمون. اون لحوق لحوق زمانیه، یعنی در همون زمانی که من دارم این کارو میکنم یا بعد از اینکه کار انجام شد این کمال به من عاید میشه. اما موجودات عقلی که مافوق عالم مادند، اونا هم فاعل هستن که مستکملند، اونا هم با کارشون به کمال میرسن. منتها کدام کمال؟ کمالی که ملحق میشه به اونها نه لحوقا زمانی، یا لحوق زمانی نداره. یعنی گفته نمیشه این آدم بعد از اینکه کار انجام داد کامله، بلکه فرض از اولی که خدا خلقش کرده کمال رو بهش داده و لذا این فعل رو داره صادر میکنه. لحوق لحوق زمانی نیست، اینطور نیست که در یه زمانی کمال به او عاید بشه، اون اصلا زمان ندارن که قبل و بعد داشته باشن، از اول این کمال بهش داده میشه. از اول هم اشتباه میگم، از اول و دومی نیست. دقت میکنی چی دارم میگم؟ ماها که زمانی هستیم با این کارمون کمالی به دست میاریم، این کمالی که به دست میاریم بعد از فعلمون، حالا بگید بعد از فعل، یعنی در یه زمان خاص. اما اون عقل که زمانی نیست با این کارش کمال به دست میاره، اما کمالی که به دست میاره بعد از فعلش یا قبل از فعلش، اول خلقتش یا وسط خلقتش، نه اون که زمانی نیست. نمیشه گفت اول خلقت این کمالو گرفته یا وسط گرفته، کمال بالاخره داره دیگه.
با خلقتش
نبگید اول خلقتش، این کمالو داره، این فعل رو کامل میکنه. حالا تعبیر اینا اینجوری دیگه، مگر اینکه بگیم حالا یه جوری بعضی میگن در مورد خداوند، میگن چون خدا کامل است فعل انجام میدهد، نه چون فعل انجام میدهد کامل میشود. ولی معتزله داره میگه کامل میشود، نمیگه چون کامل انجام میده، میگه کامل میشه. کی کامل میشه؟ بعد از فعل، به توسط فعل؟ میگه نه، زمان نداره. و اما افعال خاصه فلکل منها، پس بل معتزله اثبتوا لفعل خداوند، غرض عائده به عباد را، نه غرض عائده به خدا. اما افعال خاصه فل کل منها، یعنی از این خاصه ها، فل کل من الخاصه سبب قائی و غرض لفاعله فیه اندهم، غرض برای فاعل این فعل در اون فعل حاصل است، اما این دل اشاعره، این دل معتزله. معتزله برای هر فعلی سبب قائی و غرض قائلن، برای خود فاعل هم قائلن. در خداوند غرض رو مربوط میکردن به خلق، در غیر خداوند غرض رو مربوط میکنن به خود فاعل. خود فاعل غرض داره و تعقیب میکنه که یستکمل فاعل و ذالک الفعل بهی، فاعل این فعل بهی به اون غرض داره کامل میشه. سبا اون کان این غرض یا اون کمال یلحق به این فاعل لحوقا زمانی، یا چنانچه در فوائلی که تحت الکونن، تحت کون یعنی تحت فلک قمرن و در عالم کون، یعنی در عالم کون و فساد زندگی میکنن، یعنی فاعلای مادی، در فاعلای مادی اینطوره که کمال و غرض ملحق میشه به فاعل لحوقا زمانی یا او لحوقا غیر زمانی کما فی موفق الکون، کما فی موفق الکون، در موافق کن که موجودات عقلی هستن کمال آیت میشه، منتها در نه در زمان بلکه در لازمان. خب اینا رو توضیح دادم، تموم شد، این بحث تموم شد. تو این بحث توجه کردید که اختلاف حکیم با اشعری گفته شد، اختلاف حکیم با معتزله گفته شد. حالا از وعلم بحث دیگری رو شروع میکنه که مکمل حرف خواجه و مکمل اشکالی است که بر فخر وارد میشه. اون انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده.